سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و همینطور سلام به رفیق شارگونی که در گفتگوی امروز چند نکته هست که به حساب مسائل روز یا گفتگوی روز بین فعالین سیاسی میشه ازش اسپورت میخوام با ایشون در میون بذارم و نظر ایشون رو بدونم. رفیق شارگونی، مدت کوتاهیه که چندین بیانیه برای همه پرسی از مردم درباره برگزاری مجلس مؤسسان منتشر شده. از جمله میشه به بیانیه میرحسین موسوی و همینطور امضای 700 نفر که تعداد اونا به بیش از شاید 1000 نفر هم افزایش یافته و همینطور یه بیانیه 17 نفره دیگه اشاره کرد. خب انتشار این بیانیه ها بحث داغی رو درباره موضوع طرح رفراندوم در شرایط کنونی مطرح کرده. مخالفانش در حقیقت مخالفان همه پرسی ادعا میکنن که تحت شرایط کنونی، یعنی شرایطی که رژیم علی رغم بحران شدید و به ویژه شکست فاحشش در جنگ 12 روزه یه رژیم مستقره، به نظر نمیاد که با اتفاقاتی که افتاد میشد برش داشت و خب طبیعتاً برای حفظ بقای خودش هم شروع میکنه به سرکوب‌های شدید. سوال اینه که عملکرد طرح این همه پرسی آیا ایجاد یک توهم و تفرقه نمیکنه؟ چون موافقین استقبال میکنن و میگن که این طرحیه که تأکید میکنه بر حق حاکمیت مردم و در حالی که میدونن که رژیم در ذات خودش چه وجوبه‌ایه، ولی موافقین این طرح میگن که این طرح ضد ولایت فقیهه. میخوام در این مورد شما یه مقدار نظرتون رو برای شنوندگان ما توضیح بدید و اشاره کنید که آیا این فراخوان‌های همه پرسی نقاط مثبتی داره، نقاط منفی داره، چون که یه عده موافقن و یه عده مخالف. بفرمایید.
ببینید، اولا که سلام عرض میکنم به شما رفیق رسول‌الله عزیزم و بینندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. توجه باید داشته باشیم که خود این طرح این مسائل نشانه بحران در جمهوری، در خود داخل جمهوری اسلامیه. توجه داشته باشید که اولین بار که قبل از این حوادث و اینها میرحسین موسوی مسئله به اصطلاح رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان رو مطرح کرد، خب اون موقع اصلا یه بحران جدی به وجود اومده بود دیگه، که چه هستش این، یعنی از نشان دهنده شکاف در داخل حکومتی هاست. حالا هرچند که میرحسین موسوی در واقع حالا زندانیه دیگه، اولا هم از چیزی در حق به اصطلاح صحبت کردن این و اون نداره، منتها قول گرفتن این تقاضا نشان دهنده اینه که در داخل ایران همین الان در بین اصلاح طلبان یا حتی غیر اصلاح طلبان یه دهی میگن آه رفراندوم بکنید ببینیم که مردم شما را میخوای یا نمیخوان دیگه. این مسئله خیلی مهمیه دیگه، یعنی اینی که علنا مطرح میشه این مسئله خیلی خیلی کلیدی. به نظر من خب مسلمه که این کسانی که مخالف این نظر هستن که مثلا رفراندوم، نکته درستی رو میگن که در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی هستش هنوز میگیره میبنده میکشه و اینها، خب چنین چیزی رو که اجرا شدنی نیست، خواستیه که عملا در صورتی میشه که یا رژیم سرنگون شده باشه یا اینکه در حال سرنگونی باشه بیان مثلا با میل خودشون بیان عقب نشینی کنن که آره اگه نمیخواهید خب ما بریم و فلان، که البته چه چیزی هم از جمهوری اسلامی بسیار بسیار بعیده چه چیزی اتفاق بیفته. منتها به نظر من حرف مخالفان این پیشنهاد درسته، منتها یک چیزی رو که نبایستی نادیده گرفت و اینه که در شرایط بحرانی هستیم و در این شرایط حتی بخشی از اونهایی که در حکومت بودند یا به هر حال با حکومت پیوندهایی دارند همچنان این مسئله رو مطرح می کنند، این نشون دهنده اینه که اوضاع قارش میشه و بحران جدی در داخل خود طرفداران حکومت حکومتی ها مطرحه. حالا غیر حکومتی ها هم مثلا مطرح می کنند که رفراندوم، به هر حال در شرایط یک رژیم استبدادی وقتی همین شعار رو حتی غیر حکومتی ها مطرح می کنند که اگر واقعا شما فکر می کنید که یا مدعی هستید که مردم شما را می خوان، راستش رو می گید رفراندوم بکنید دیگه، مردم اگه خواستن خب معلوم بشه دیگه. خود این در واقع به چالش کشیدن حکومت، این رو نمیشه انکار کرد. یعنی من به نظرم اینطوری آدم بگی که مثلا تو اینا ماسمالی دارن میکنن، دارن تحریم میکنن در اینها، یه مقدار بی‌انصافیه. درسته که من درست نمیدونم این اصلا امکان نداره رفراندوم در چنین شرایطی، ولی طرح شعار رفراندوم نشون دهنده اینه که مردم میگم در واقع رژیم صلاحیت ماندن رو نداره، مردم نمیخوان این رو. این مسئله جدیه دیگه. بنابراین که بی خود نبایستی آدم به چه بسن اینا حق بازی میکنن، اینا چلک میزنن، فلان نظرشونه و حکومتی هم هستن، بعضی هاشون هم حتی محافظه کار هستن، فلانن. ولی در هر حال نشان دهنده یک بحران جدی وجودی در داخل جمهوری اسلامی و در شرایط موجودیت جمهوری اسلامی، این رو به اصطلاح بایستی توجه داشته باشیم که طرح خود این شعار نشانه بحران در حکومت. اونم یک مثلا در یک دموکراسی بگن رفراندوم بکنیم، خب دیگه حالا میگن خب باشه دیگه، بس چیزی نیست که رفراندوم بکنیم یا نکنیم یا قبول بکنه. ولی در یک نظام استبدادی و یک رژیم واقعا فاشیستی مثلا صحبت کردن با این یعنی که مثلا خلافت آقای خامنه ای رو زیر سوال بردن و اینا چیزهای کمی نیستن. یعنی خوبه که در بحث ها ضمن این که نظرات متفاوتی داریم، طرفهایی رو که شعارهایی مطرح میکنن که ما عملی نمیدونیم یا مخالفش هستیم متهم ضرورتا نکنیم که با رژیم دارن همکاری میکنن. نه، این نشان دهنده بحران در رژیمه و مخالفت عده‌ای حتی از رژیمی‌های سابق یا اینکه هم‌اکنون مثلا صاحب مقاماتی هم ممکنه باشند و اینها با این ماجرا هستند. و این همونطور که اشاره‌ام کردید قُر گرفته دیگه، یه عده‌ای هم اینو جدی می‌گیرن یا لااقل این شعار رو به عنوان شعار تبلیغاتی مطرح می‌کنن، امضا میدن. خب در ایران این یه کسی امضا بده اسمشو بذاره روی خواستی که میگه که آقای رهبر مردم شما را نمیخوان، اگه راست میگی رفراندوم بکن، خب برای خودش دردسر درست میکنه. یعنی منظورم اینه که دیگران رو حتما به همدستی با خامنه ای و اعوان و انصار خامنه ای لازم نیست متهم بکنیم. میشه بحث سیاسی میتونه بحث به اصطلاح خیلی قطعی و روشن و اینها باشه و بیان که آدم مثلا ضرورتا هر کسی را که مخالفینه حتما به ارتجاعی بودن و اینها مثلا دعوت کنه. این یک مسئله. منتها مسئلهی که وجود داره اون عبارت از اینه که در جمهوری اسلامی حتی اگر رهبر بخواد، یعنی البته نمیخواد اصلا به نظر من، یعنی خودکشیه دیگه برای رهبر، اصلا اینها میگن جمهوری اسلامی قانون اساسیش طوریه که اصلا میگه که بالنگری در قانون اساسی مثلا یک ماده هست، ماده اصل 177 قانون اساسی همین جمهوری اسلامی، شرایط و به اصطلاح بازنگری در قانون اساسی. اونجا موادی رو که میگه چه چیا تشکیل خواهند شد، چطور خواهند شد و اینا، چه واقعا هم خدا شد دیگه، یعنی که بازنگری باید خدا شد انجام بدن و اینا. این رو ماده رو آدم نگاه کنه که جالبه اصلا که جمهوری اسلامی حتی برای بازنگری در قانون اساسی چه بازی هایی رو به کار میگیره. منطقه میگه که در پاراگراف آخر همین اصل میگه که یک سلسله چیزا هستن که غیر قابل تغییرن، یعنی اصلا حکم الهی اینا رو نمیشه. اولا امامت امت و غیره فلان، یعنی ولایت فقیه که بعد این اسلامی بودن و شیعه بودن فلان و این داستان ها، بعد این چه مثلا چه کارا، بعد خیلی پاراگراف مفصلی هم هستش که مثلا راه ها رو میبنده هستن. چنین چیزی به نظر من امکان نداره و نشان دهنده بحران در شرایط کنونی جمهوری اسلامی و اوضاع طوریه که در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی رسمی اصلا داره مطرح میشه دیگه، که مردم شما را نمیخوان اگر راست میگید رفراندوم بکنید و اینا. این خودش یه حادثه است البته.
بله ببینید، اضافه در کنار این همه پرسی مسئله دیگه هم مطرح میشه و اون مسئله مجلس مؤسسانه. اگر به خاطر داشته باشید میرحسین موسوی طی انتشار بیانیه یه بار دیگه تأکید کرد که ضامن نجات کشور تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی، یعنی برای اینکه قانون اساسی جدیدی تهیه بشه که خب بعد از این طریق تحقق حق تعیین سرنوشت مردم و قصد الهازا. موضوع اینه که در جمهوری اسلامی ما یه دکوری هم داشتیم از مجلس مؤسسان که اسمشو گذاشته بودن مجلس خبرگان. میدونیم که در مجموع نقش و جایگاه مجلس مؤسسان و ضرورت طرحش به صورت یک شعار سیاسی چیه؟ شما فکر میکنید که با این درخواستی که میرحسین موسوی داده آیا خامنه ای زیر بار برگزاری مجلس مؤسسان هم میره؟ البته این همون سوالیه که بیشتر مخالفین طرح این سوالات مطرح میکنن که رژیم یا شخص خامنه ای زیر بار این مسائل نمیره و این خواستا در حالی که جمهوری اسلامی سرپاس دست یافتنی نیست. شما فکر میکنید که به چه شکل یا در چه شرایطی بهتره که این سوالات مطرح بشه؟
والا من به نظرم مجلس مؤسسان معمولا این طوریه که در رژیم های دیکتاتوری که این طوری اتفاق میفته بعد از سرنگونی رژیم اتفاق میفته، یعنی رژیم دیکتاتوری حتی اگر مجلس مؤسسان به اصطلاح ایجاد بکنه همون میشه مجلس خبرگان، یه کمی این وقت یه کمی اون وقت. همون که شما اشاره کردید مجلس خبرگان رو آوردن که قانون اساسی رو به اصطلاح تنظیم بکنند، منطقه اسمش رو گذاشتن مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان. قوانون که خمینی وقتی در پاریس بود قبول کرده بود که یه چنین چیزی باشه دیگه، مثلا مردم تصمیم بگیرن. مسئله ای که وجود داره اینه که اینها اصلا چنین چیزی رو نمیتونم بپذیرم. مثل این میمونه که آدم بگه چه، مخصوصا در چه شرایطی، در شرایطی که رژیم میدونه چه پایگاهاش ریخته، یعنی عملا یه اکثریت خیلی خیلی بزرگ در جامعه خواهان برکناری رژیم هستن دیگه. این یه واقعیتیه در ایران، حالا همه میدونن، همه نظرخواهی ها و نظرخواهی هایی که خود رژیمی ها میکنند و معمولا هم افشا نمی کنند اونها رو، نظر سنجی ها رو نشون میده که مردم نمیخوان دیگه اینها رو، خیلی روشنه این. آیا در چنین شرایطی رژیم مثلا یک رژیم دیکتاتوری میپذیره که بیاد داوطلبانه بذارتی بکنه؟ نه، البته رژیم اگه پایه حکومتی داشته باشه خیلی طرف ها اصرار بکنه بیشه باشه بذارت مدرسه مؤسسان دیگه. خمینی مثلا اون موقعی که نفوذ داشت و فلان خیلی هم ممکن بود استعمال کنه، بله مردم مثلا ما را میخوان فلان بهمان، یه تو دهنی هم به مخالفانش میزد دیگه. ولی در شرایط به اصطلاح چیز، در شرایط کنونی رژیم میدونه که چنین چیزی شدنی نیستش، یعنی مردم به محضی که نظرشون رو بخواهی روشنه که خواهم بخواه شما برید، لااقل ولایت فقیه رو بردارن دیگه، اینا یک چیز قطعیه و بنابراین شدنی نیست، چنین چیزی امکان نداره که به اصلاح بپذیرند دو اینها. و منطقه مدلس مؤسسان به طور کلی در نظام های استبدادی، مثلا مدلس مؤسسان اینطوری نیست که این مثلا در دموکراسی ها با سرنگونی حکومت روبرو بشه، ولی مسلمه در شرایط بحرانی به وجود بیاد. مثلا جمهوری ششم فرانسه وقتی که تشکیل شد و فلان و اینها، دوگل که مثلا یه خواسته هایی رو میخواست تغییر بده در چیزهای قبلی و اینها، اومد یه مجلس تشکیل دادن دیگه، یعنی قانون رو اساسی رو عوض کردن، مطابق رأی مردم هیچ بحرانی هم نشد دیگه. در نظام های به اصطلاح دیکتاتوری این چنین چیزی اصلا، یعنی حکومت در حال فروپاشیه، یه دهی میخوام بندازنش، حکومت اصلا قبول نمی کنه. و همونطور هم که اشاره کردم، جمهوری اسلامی یک چیزهایی رو ازلی و ابدی میدونه. حتی مثلا حالا بگو که مثلا شیعه اسلامی بودن و شیعه بودن کشور در قانون اساسی رو میگه باشه، میگه نه امامت امت هم باید باشه، یعنی که ولایت فقیه هم باید باشه دیگه. البته واقعیت اینه که در قانون اینا استناد میکنن، حتی در قانون اساسی مشروطیت هم اون موقع دیگه به اصطلاح شاه میبایست دولت مروج مذهب اثناعشری به اصطلاح و حتی فقه جعفری باشه، اینطوری بود اصلا قانون اساسی مشروطیت و اینا، در چنین چیزی مادهی بود اونجا. ولی واقعیت اینه که در مواردی که مدرس مؤسسان تشکیل میشه، تغییراتی رو میخوان در رژیم های استبدادی که میخوان به یه اعتبار مهر نظر مردم رو هم بهش بزنند. یه مثلا رضا شاه میگفت که برای که برای پسرش زن بگیره، میدونین چه رفت فوزیه رو گرفتی از مصر، بعدن حالا این پسر قرار بود شاه بشه و فرزندش بایستی از طرف پدر و مادر طبق قانون اساسی مشروطیت ایرانی باشه، اصالتا باید ایرانی باشه. خب یه ملکه از مصر بیاد که نمیشه. رضا شاه یک مجلس مؤسسان سازمان داد اونجا مثلا این کارا رو کردن دادن. یا در دوره محمد رضا شاه و اینا اومدن مثلا به اختیارات مجلس سنا رو مثلا چی کردن و سنا در تغییر دادن و فلان اینا، برای محکم کاری ها. و اونها خیلی انتخابات های واقعی که نبود، همینطور خودشون سازمان میدادن منتها برای محکم کاری. رضا شاه مثلا همونجا چه فوزیه رو گرفت، به اصطلاح صفت ایرانی و اصل بودن رو به ملک فوزیه داد و اعطا کردن به اصطلاح مردم ایران. خب اینا معلومه که چنین چیزی وجود خارجی نمیتونه در یک دموکراسی و فلان باشه. در دموکراسی مثلا بحرانی هم میشه، مثلا دوگلی میاد میگه چا قانون اساسی رو عوض بکنیم، به هر حال اصلا مردم نظر میدن فلان میشه بهمان میشه، حالا حق یا ناحق درست خوب یا بد یک تصمیمات میگیرن دیگه. منتها در دیکتاتوری ها چنین چیزی نمیشه، این توهم محضه، یعنی چنین چیزی نمیشه. منتها من بازم تاکید میکنم که بیخود نباید طرح کنندگان این مسئله رو به سازش با حکومت متهم کنیم. اینها نظرشونه و نظرشون هم دلایل روشنی داره چرا این نظر رو دارند. و اینا خیلی ها هستن که نمیخوان انقلاب بشه، یعنی نمیخوان مردم بلند بشه، اینا رو میگن آ بیایید از طریق مسالمت آمیز و اینها کنار برید و این داستان ها اصلاحاتی بشه، دقت بکنید. بنابراینه که اینها اصلا آدم هایی هستن که شکاف در حکومت رو به اصلاح پیش میکشند و فلان و ایجاد میکنند. ما باید توجه داشته باشیم که حتی طرح شعار مدرسه مؤسسان در یک دیکتاتوری که جمهوری جهنمی اسلامی نام داره خودش بحران حکومتیه. بنابراین که از این نباید نگران باشیم، در این حال نظرمون رو باید روشن بگیم. حکومتی که باید چنین حق بازی هایی داره و اینها، آیا حتی انتخاباتی هم شد مسائل تشکیل شد دستکاری میکنه؟ حتی نظر مردم هم چی باشه، رفراندوم هم بشه اصلا تغییر میدن؟ مثلا واقعا آدم به اعتبار انتخابات جمهوری اسلامی را آدم میتونه بپذیره در این شرایط که همه چیز دستکاری میشه؟ مسلمه که چه چیزی رو اصلا آدم احمق باید باشه که فکر کنه که نه، رفراندوم میکنن و مردم هم رأی میدن، مگر اینکه مثلا با نظارت سازمان ملل و فلان و اینها، ناظران بین المللی و فلان باشه، چون اون آزیاره، چون حکومت داره میفته دیگه. اون در چه شرایط در یک کلام مدرس مؤسسان بر مبنای بر روی ویرانه های حکومت دیکتاتوری قابل اصلاحی هستش، انعقاده، به شرط برای آنچه به یک چیز دموکراسی برسه. تمام.
بله، ببینید آخر کسانی که خواستار برگزاری مجلس مؤسسان هستند معتقدند که مجلس مؤسسان یک اقدام سیاسی تعیین کننده برای عملی کردن حق مردم در تعیین حق حاکمیت و در تعیین حق سرنوشت سیاسی شونه. ما به عنوان نیروهای چپ در این وسط باید چه موضعی داشته باشیم؟ اگر خاطرتون باشه در برنامه سیاسی ما که مسبب اولین کنگرمون هم بود، اولین نکته‌ای که بعد از عنوان برنامه توی این نوشتار اومده عبارت از این که برنامه ما برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم در ایران مطرح میشه و بعد ادامه میده که برگزاری مجلس مؤسسان متکی بر انقلابه، نه اینکه توی شرایطی مثل امروز که آقای میرحسین موسوی مطرح میکنه. و بعد از اینکه اشاره میکنه که متکی بر انقلابه، ادامه میده که با رأی آزادانه تمام مردم دعوت میشه و حکومت رو به اکثریت جمعیت کشور خوب منتقل میکنه و الی آخر. ولی توی همین برنامه هم تأکید میشه که این مجلس مؤسسان نخستین تجلی آرای عمومی و به همین دلیل نخستین سنگ بنای دموکراسی خواهد بود. به نظر شما در چه زمان، در چه شرایطی، به چه شکلی این برگزاری مجلس مؤسسان باید از یک شعار مردمی، از یک شعار برنامه‌ای و ترویجی به یک شعار سیاسی در میدان عمل تبدیل بشه؟ الان خب میبینیم که همون ابتدای برنامه سوال من این بود که یه مدتیه که یه عده‌ای این جمله آقای نخست وزیر سابق ایران موسوی و چندین امضا کننده دیگه اومدن و خب خیلی از نشریات داخل، خارج، موافق، مخالف در موردش صحبت میکنن. آیا الان وقتی هست برای ما نیروهای چپ که بتونیم این شعار رو ببریم بین مردم؟
مسلمه که چنین چیزی اصلا امکان نداره. ما بایستی توضیح بدیم که در این حال چه اونها، همین میرحسین موسوی و اونهایی که از اون تبعیت میکنن یا هم بسیار از این شعار او مثلا حمایت میکنند و اینها، در این حال که در مخالفت با جمهوری اسلامی و این وضع موجود جمهوری اسلامی دارن صحبت میکنن، اینو نباید فراموش کنیم. ولی در این حال اشتباهه، یه چنین چیزی اصلا امکان نداره، یعنی قابل اعتماد نیست جمهوری اسلامی که رأی مردم چه خواهد بود و اینا یا چنین بسران مردم تماما هم رأی بدن که جمهوری اسلامی نمیخواهیم، صندوقهای رأی آیا اینقدر خواهد اومد که مدرسه مؤسسانی تشکیل بشه فلان و اینها، اصلا رفراندوم مثلا در چه چیزی امکان پذیر هستش؟ مدرسه مؤسسانی که تشکیل بشه چیا رو اجازه خواهند داد که مثلا اینطوری باشه؟ آیا مثلا کسانی که اعتقاد به فقه شیعه ندارن اونها را هم راه میدن که مثلا نمایندگان مردم باشن؟ همون چه اشاره کردی دیگه که نمایندگان مردم باشند، همه مردم، همه آحاد مردم باشند. مثلا سنی های ایران عملا شهر، حتی مسلمان ها سنی های ایران عملا شهروند درجه دوم هم دیگه، میدونیم دیگه در ایران شیعه ها هم شیعه بودن کافی نیست، بایستی شما ولایت تغییر رو قبول بکنید تا اینکه آقا شما رو به عنوان شیعه قبول بکنه. یعنی اصلا اینها رو یه چیزهای بدیهی ما مسلمه که بایستی مخالفت بکنیم با این به عنوان نیروی چپ. و این ضمناً همین تاکید میکنم گفتن این که مثلا اینها حق بازیه، اینا دارن با رژیم لاس میزنن و فلان، اینم اشتباه، این نشانه بحران در داخل رژیم جمهوری اسلامی. این همین به اصطلاح طرح مدرسه مؤسسان یه بحرانی، واقعا هم بحران جدیه. یعنی مردم کار به اونجا رسیده که حتی بعضی از حکومتی های سابق و لاحق، اونایی که هنوز هم بعضی هاشون در واقع مقاماتی دارن به هر حال آزاد میگردند و اینها این شعار رو مطرح میکنن، نشان دهنده بحران دیگه، همونطور که اشاره کردم و اینا. بنابراین که لازم نیست به اینا اتهام بزنیم که خائنن، به با رژیم مثلا دارن ماسمالی میکنن قضیه رو فلان و اینا رو. اصلا بحران سازه این شعار، خودش بحران سازه برای حاکمیت خامنه‌ای و ولایت فنی. ولی در این حال امکان نداره، اصلا امکان نه، اولا برگزاری نیست. اگر حتی در این دیکتاتوری وحشتناک جمهوری اسلامی چنین مدرسی رو برگزار بکنم، اعتماد به این مسئله که اصلا این رفراندوم نتیجه چه بوده و بعد مدرسه مؤسسانی که میرم واقعا نمایندگان مردم بوده باشن، چه چیزی امکان نداره.
خب نیروهای چپ باید یه موضعی بگیرن، یا باید علنا بگن که این عملی نیست، یا این که بگن که نه ما هم از شما حمایت میکنیم. شق سوم اینه که سکوت کنن. شما نظرتون اینه که طی این شرایط که الان نیروهای اصلاح طلب داخل شعار مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی رو میدن، وظایف چپ چیه؟ باید افشاگری بکنه، بگه که توی این شرایط کاری رو نمیشه انجام داد؟
من به نظرم قطعا باید اینو گفت که چنین چیزی شدنی نیست در جمهوری اسلامی. ولی معناش نیست که من تاکیدم اینه که اونها رو ضرورتاً به همکاری با خامنه‌ای متهم نکنید. نکته هم اینه، در این نشان دهنده بحران و شکاف در داخل رژیمه. خوبه که تلاش کنیم این شکاف ها بیشتر بشه، عمیق‌تر بشه، نه چه ای بگیم ما اینا حکام بازند و فلان. نه، واقعیه، بحران واقعیه. ولی خب چپ مسلمه که اصلا در شرایط دیکتاتوری مثلا دیدیم یه چیز جالبی داره در آستانه انقلاب 1905 و اینها، مدرسه مؤسسان بر مبنای اراده مردم باید صورت بگیره، نه از بالای سر مردم. دقت باید بکنیم که یعنی اگر سرنگونی اتفاق نیفته یا مثلا انقلاب پیروز نشه، مدرسه مؤسسان اتفاقی نشه که اصلا مسئله میشه دیگه.
خب ببینید، این مدرسه مؤسسان مسئله این نیست که فقط بحثی بین نیروهای چپ و نیروهای اصلاح طلب بوده باشه، این اتفاقا بحثیه که بین خود چپ هم هست. بسیاری از کمونیست ها که فعالیت میکنن و ادعا دارن که خواهان سوسیالیسم هستن، خیلی از اینا با برگزاری مجلس مؤسسان موافق نیستن، ولی خب یه موعظه‌ای جلوش میذارن و میگن که ما دموکراسی شورایی میخواییم. یعنی بین خود چپ ها هم همه خواهان مجلس مؤسسان نیستن. اونایی که ادعا میکنن باید دموکراسی شورایی باشه یا نظام شورایی باشه، متهم میکنن بقیه رو که مجلس مؤسسان یک خاص بورژواییه و اگر طرفدار شورا باشید سوسیالیستیه. حالا در ارتباط با بخشای قابل توجه از نیروهای چپ توی ایران که خود مخالف مجلس مؤسسان هستن، یه دوگم ایدئولوژیک هویتی در حقیقت شکل گرفته. اگر خاطرتون باشه که مطمئنم هست، یه بخشی از رفقای خود ما که از ما جدا شدن با حسب دموکراسی از عنوان برنامه سازمان که قبلا من یه مقدارش رو یادآوری کردم و بعد از اونم با حسب مجلس مؤسسان در برنامه شون شروع کردن به ادامه فعالیت. نظر شما در این شرایط حساس و سرنوشت ساز سیاسی کنونی، فکر میکنید آیا این دوگ عواقب سیاسی داره و در خلأ صلاح سیاسی این بخش از چپ، آیا تضعیف جایگاه نیروهای چپ نیست در مقابل بدیلای بورژوازی؟
مسلم توجه داشته باشید که در کشوری که حالا مردم آزادی میخوان، دقت کنید شعار مسلط مردم حالا چه هستش؟ اون چیزی که با جنبش ژینا، با خیزش انقلابی ژینا مطرح، زن زندگی آزادی، آزادی میخوام مردم و حق دارم. به نظر من سوسیالیست ها طرف، کمونیست ها طرفداران سوسیال، اگر آزادی نخوان، به نظر من اصلا سوسیالیسم رو در واقع لوس میکنن. یادمون باشه که اون سوسیالیسمی که اینها میگن و از اون مخالفان مجلس مؤسسان میگن و اینها و اون رو الگو قرار میدن، اون فرو ریخت و هر جایی هم که فرو نریخت واقعا دیکتاتوری های خیلی اوریان هم دیگه. مثلا در چین فرو نریخته، ولی چین آیا دموکراسی هستش یا حتی سوسیالیستیه؟ اصلا یه نوع بردهداری واقعا، اصلا کارگران مثلا در، حتی خود کارگران در چین واقعا حق دارن تشکل مستقل تشکیل بدن؟ بابا اصلا چه چیزی؟ ویتنام چطوره؟ کوبا، من واقعا مثلا به فیدل کاسترو بارها گفتم ارادت دارم مثلا به چیزش، این آدم خیلی مبارز و سرراست و اینهایی، منطقه در کوبا واقعا دموکراسی وجود نداره، مردم آزادانه نظراتشون رو نمیتونن بگن، تشکلهای مستقل غیر از اون تشکل حزب کمونیست رسمی وجود نداره اصلا چه چیزی. بنابراینه که این چیز بیخودیه. اما من مسئله مخالفت با مدرسه مؤسسان از کجا برمیخیزه؟ تصادفاً بولشویک‌ها در 1917 با اصرار تمام میگفتن که به اصلاح وقتی تزار افتاده بود و به اصلاح قیام به اصلاح فوریه اتفاق افتاده بود و اینها انقلاب فوریه و اینا، میگفتن که هرچه زودتر مدرسه مؤسسان رو تشکیل بدید، چون میخواستن که اینا سازش نکنند از بالا و خیلی. وقتی مدرسه مؤسسان تشکیل شد، به اصلاح انتخابات مدرسه مؤسسان شروع شد، لرین و اینا هم افتتاح کردن مدرسه مؤسسان رو، منتها مسئله اینه که بولشویک ها نتونستن اکثریت بیارن، ناروتنیک ها اکثریت آوردن در مدرسه مؤسسان و طبیعتا برنامه اونها پیش میرفته یا این دست. بنابراین اینا اومدن مدرسه مؤسسان رو منحل کردن، مدرسه مؤسسان رو که خودشون میخواستن و خودشون هم برگزار، بعد از قیام اکتبر که برگزار شده بود دیگه، منحلش کردن و به اصلاح چی هستش، گفتن که دموکراسی شورایی ما میخواییم، نظام شورایی و اینا. این یه مسئله. حالا توجه داشته باشیم که خود این در واقع یه مدت به در آوردن بود دیگه، بولشویک ها شروع رو کردن و حتی خواست خودشون رو که تشکیل مدرسه مؤسسان بود زدن زیرش بعد از اینکه به قدرت رسیدن. یعنی خودشون حتی مدرسه مؤسسان هم تشکیل دادن، چون اکثریت نیاوردن پس دهم زدیم و فلان. خب ببینیم که نمیشه که این رو تایید کرد. و علاوه یه نکته دیگری هستش، اینه که از این الگو برداری کردن، حالا اونجا هر اتفاقی افتاد و اینا یه طرف، طرف دیگه اینه که از این الگو درست کن. چرا باید الگو درست بکنیم؟ حتی لرین که این حرفا رو کرده، این کارا رو زده، بعد از اینکه در کنگره رضا انترناسیونال در اونجا مطرح کرد، یعنی مطرح کرد مثلا در روسیه یک کشور عقب مانده است از نظر رضا سرمایه‌داری صنعتی فلان و اینها، ما مجبور شدیم یه کارهایی بکنیم و اینا، یه حالت اضطراری داشته دیگه، مثلا چه چیزی. خدا در کشورهای پیشرفته از جمله لهستان رو مثال میزنه، آلمان رو مثال میزنه و اینا، اونها اون چه که در اکتبر اتفاق افتاده در روسیه الگو نباید بشه. اونها کشورهای پیشرفته ای هستن، اونها چیزهای دیگری دارند و فلان. حالا یک عده بیان از این یک به اصطلاح مثل مذهبی ها که حضرت محمد ابن عبدالله فرمود که فلانه، و اینطوری که نمیشه که، حتی لرین هم خودش نگفته باشه این حرف ها رو. آیا هرچه که لرین کرده و میدونیم که بعضی کارهایی که کرد نقض صریح نظرات مارکس بود، خب اینها را وقتی کرده شما همین الگوی جهانی درست میکنید از این، حتی نظام شورایی میخواهید، خب دوباره تلاش کنید بین مردم و مخصوصا کارگران و زحمتکشان و اینها، و سعی کنید که به اصطلاح سیستم شورایی یا هر سیستمی رو که دوست دارید تبلیغ کنید، نماینده هاتون اکثریت بیارن در مجلس مثلا بفرستید اونجا. آیا این اشکال داره؟ نه. متأ این میگه که نه، اصلا انتخاباته. میدونید که مخالفت با مجلس یا نظام شورایی معنا داره. نظام شورایی یعنی چه؟ یعنی شوراهای کارگران و مثلا دهقانان اگه وجود داره، یعنی زحمت کشان به طور کلی، اونها شوراهاشون نماینده هاشون رو بفرستن کنگره شوراها تشکیل بشه، اون حکومت رو سازمان بده، قانون اساسی رو اون بنویسه، دقت بکنید، نظام رو اون تأسیس بکنه. اولا توجه داشته باشید این نفی حق رأی عمومیه. آیا فقط کارگرا باید حق رأی داشته باشند؟ یادمون باشه که طبقه کارگر رو خودش رو تعریف کردن اصلا مسئله مشکلی ایجاد میکنه، مخصوصا وقتی که به یه مسئله داغ سیاسی تبدیل بشه. چی کارگر است، چی کارگر نیست؟ آیا فقط کارگرها که در شوراها نشستن حق دارن، یا مثلا همسر اون کارگر که تو خونه هستش یا یه جای دیگه کار میکنه، آیا اونم هم نماینده به اصطلاح شوراها هستش؟ ده ها مشکل به اصطلاح واقعا لاینحلی به وجود میاره که خیلی از مردم رو از حق رأی عمومی محروم میکنه. یعنی شعار این که بایستی کنگره شوراها تشکیل بشه، یعنی شوراهای کارگران و زحمتکشان دیگه، یعنی حق رأی عمومی ملغا بشه. اینها بلا فاصله خواهند گفت خب بورژوها حق رأی نداشته باشن. بورژوها بودن مادرزادی نیست، دقت بکنیم. این نظامیه که فرو ریخت دیگه، اینا تصادفی نبوده که در اتحاد شوروی با اون همه سابقه و فلان واقعا انقلابی شد. انقلاب بعدن 14 دولت که حمله کردن به شوروی و فلان، اولا انقلاب کارگری بود فلان، واقعا جنگیدن با فداکاری های بزرگ، ولی نتیجه چه شد؟ اون دیکتاتوری شد که میدونیم، اون فساد و بدبختی ها و فلانی که آخرش در واقع حتی بدون این که انقلاب خیلی حاد تودهی بشه فرو ریختی. یا اینو شما میخواید این مدل درست بکنید، تازه به چه چیزی استناد میکنید؟ به مارکس استناد میکنید که مخالف چنین چیزه، به لرین استناد میکنید. حتی لرین میگه که الگوی شوروی نباید الگوی همه جا باشه. بعد شما حق رأی عمومی رو قبول دارید یا نه؟ یا یک قدم حتی از بورژواها عقب افتادید؟ یعنی هر کسی که در کشور مثلا به یک سنی رسید حق داره که تصمیم بگیره در باره سرنوشت خودش. آیا این را قبول دارید یا معتقدید که باید فقط کارگرها تصمیم بگیرن؟ کارگر بودن هم که مادرزادی نیست، کارگرها میتونن بعدا مدیر بشن نفتن فلا. آیا اونها مثلا از چیز محروم خواهند شد؟ این حرف ها یعنی چه؟ اینها چیزهایی هستن که اصلا قابل دفاع نیستن. این نقض حق رأی عمومی مردمه. ما در اگر این حرف ها را بزنیم، یعنی که یه عده متاسفانه میزنن و متوجه نیستن و ظاهرن هم خودشون فکر میکنن خیلی انقلابی هن، سوسیالیستی، همون که شما اشاره کردید، اون بورژواییه، والله اون بورژوا بودن بهتر از این سوسیالیست بودن. نگاه کنید، من اینو به عنوان فحش و اینا نمیگم، مثلا در آلمان فدرال آدم میتونه در مخالفت با مرکز صحبت بکنه یا نه؟ در این مثلا انگلیس در مخالفت با نخست وزیر انگلیس و حتی پادشاه انگلیس میتونه صحبت بکنه یا نه؟ آره. ولی در کوبای عزیز ما آیا میشه آدم بر علیه فلان صحبت بکنه؟ نه. گفتم چه مرضیات دارم من حتی به عنوان یک کمونیست تا چه میگم آچه کمون کارگره خودشم کارگره دیگه فقط شوراهای کارگری دیگه شوراهای کارگری اگر علیه حزب کمونیست نظر دادن چه میشه اینا بحث شده دیگه تاریخ انقلاب بولشویکی اکتبر رو در نظر بگیرید بعدن اینا اومدن فراکسیون هایی در داخل اتحادیه‌ها تشکیل دادن حتی بعضی ها مطرح کردن اتحادیه ها را باید میلیتاریزه کنید مثل سربازخونه باشه طراح اصلی اینم آیت روسی بود و فلان اصلا باید چی بکنید اینا حق ندارن فلان بکنن دور لنین مخالف این جریان بود و اینها میگفت که نه این درست نیست باید اینا وجود داشته باشن حزب کافی نیست باید اتحادیه مطمئن میگفت ما باید فراکسیون های داشته باشیم که اون فراکسیون ها در واقع نقش هدایت کننده داشته باشن در واقع دستکاری این مسئله بود و فلان دید یعنی اون الگو هم به دلیل به شکست خورده هم به دلیل اینکه با سنت تفکر مارکسیستی مباینت داره هم به دلیل اینکه در دنیای امروز هر کس اینو مطرح کنه از بورژواها عقب‌تر افتاده است دقت بکنه اینها رو مطرح کردن ظاهرا شعارهای انقلابیه لازم نیست انقلابی مجرد بگیم ما آدم‌های سوسیالیست، کمونیست و آزادی‌خواه هستیم. آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم می‌خواهیم. بدون آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی و بدون دموکراسی امکان نداره تشکل‌های به اصطلاح کارگران، طبقه کارگر دقت کنید کارگران محروم ها هستن کارگران اینها بران چه متشکل بشن به کنشگر جمعی تبدیل بشن و بتونن در بایه آیندهشون تصمیم بگیرن باید از آزادی ها و دموکراسی برخوردار باشن نه که برای یه بار بعدا نردوان رو میرسیدیم پشت بام نردوان رو میکشیم دیگه بودن نه اصلا در هر شرایطی اینها باید از دموکراسی و اینها برخوردار باشن مخالفتشون رو با حزب حاکم بتونن بیان بکنن با رهبرها بیان بکنن و فلان بدون این سوسیالیسم اصلا معنا نمیتونه داشته باشه خیلی ها این حرفا رو که میزنن اصلا تصوری از اون چه که اتفاق خواهد افتاد ندارن و از اون چیزی که اتفاق افتاده لابد درکی ندارن لحظه خبر ندارن که اون چرا فرو ریخت اینا رو بایستی در نظر بگیریم دیگه
بله خیلی ممنونم ازتون ببینید این بحثیه که اگر بخوایم الان ادامه بدیم فکر میکنم چند ساعت دیگه از وقت میگیره و متاسفانه به آخر وقتمون رسیدیم اما همین بحث آزادی، سوسیالیسم، دموکراسی بحثیه که من علاقه دارم توی بحثای بعدی با شما در میون بذارم نکات زیادی هست کسانی هستن که حتی اعلام کردن که در شرایطی مثل انقلاب و یا بعد از انقلاب و رای گیری حتی کارگران باید دو تا یا سه تا رای داشته باشن و کشاورزان یه رای یا اینکه بخشای از جامعه اصلا نباید رای داشته باشن اینا همه صحبتایی که میتونیم بهش بپردازیم و به اصطلاح زیر و روش رو با هم دیگه بررسی بکنیم و در اختیار بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر بذاریم
بنابراین یه جمله بگم کارگرها باید دوتا رای داشت فقط خود کسی که کارگره یا مثلا پسر و دختره اون هم که به سن قانونی رسیده اون هم باید دوتا داشته باشه
بله کلن گفته شده که
همسر اونم باید دو تا داشته باشه.
اصلا در مقابل
بوری ندارن عزیز.
در مقابل بورژواها میگن که اگر به بورژوا اجازه بدی که رأی بده بیاد بالا بعد میاد پدر خودت رو در میاره به این دلیل اینا باید فاقد رأی باشن. بحثای اینطوری هست. من نه اسم میارم و نه بیشتر اشاره میکنم، ولی خب اینا بحثایی که توی جنبش گفته میشه. بنابراین با شما خدافظی میکنم و به انتظار ادامه همین بحثا در جلسات بعدی است.
زنده باشید.
تا برنامه بعدی، بدرود.
زنده باشید.